ساعت 22، این صدا صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، امروز 19 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 9 ژوئیه سال 2012 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در طول این مجله شما را لحظه به لحظه همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که این رو هم به رسم معمول، این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه شامگاه دوشنبه وارد تهران شد. وی ساعتی پیشتر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به گفتگو نشسته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز قرار است کوفی انان در تهران با محمود احمدی نژاد و برخی مقام‌های ایرانی در زمینه سوریه مذاکره کند. در نخستین دیدار رسمی کوفی انان و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، وی از طرح 6 ماده‌ای آقای انان حمایت کرد و او را فرستاده بی‌طرف سازمان ملل برای یافتن راه حل سوریه دانست.
No ruler is an eternal ruler and in the case of Mr. Bashar Assad, by 2014.
علی اکبر صالحی همچنین گفت هیچ حاکمی همیشگی نیست و در مورد آقای بشار اسد هم چنین است. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه به گفته وی سال 2014 برگزار خواهد شد و ما باید اجازه دهیم که رویدادها مسیر عادی خود را طی کنند. در خبری دیگر در همین رابطه یک مقام ارشد ارتش روسیه میگوید تا بازگشت آرامش به سوریه مسکو قراردادهای نظامی تازه‌ای با دمشق امضا نمی‌کند. ویاچسلاو دزیرکال معاون همکاری فنی ارتش روسیه به خبرگزاری روسی گفت که دولت مسکو قراردادهای پیشین خود با سوریه را تکمیل می‌کند، اما از فروش سلاح‌های جدید به دمشق خودداری خواهد کرد. وی که در حاشیه نمایشگاه هوایی فارنبرو در نزدیکی لندن با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود مسکو به دمشق هلیکوپترهای جنگی نمی‌فروشد. در همین حال روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با نمایندگان گروه‌های مخالف سوریه به گفتگو نشست. وی هدف از این گفتگوها را متحد ساختن مخالفان برای آغاز مذاکره با مقام‌های حکومت دمشق اعلام کرد. در خبر دیگر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان میگوید طالبان برای نخستین بار برای مذاکره با دولت ابراز علاقه کردند. وی که در توکیو پایتخت ژاپن با خبرنگاران گفتگو میکرد اعلام داشت نمایندگان شورای صلح افغانستان 2 هفته پیش در دانشگاه دوشیشا در شهر کیوتو با نمایندگان طالبان و گروه مخالف حزب اسلامی دیدار کردند. به گزارش رادیو آزاد افغانستان آقای کرزای گفت قاری دین محمد یک مقام ارشد طالبان در این دیدار گفته است که برای گفتگو با دولت افغانستان آمادگی دارد. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند ضمن تایید دیدار کیوتو افزود که آنها هیچ وعده‌ای برای مذاکره با دولت ندادند. و در خبری دیگر دولت جدید فرانسه بار دیگر لایحه غیرقانونی شدن انکار کشتار ارامنه در ترکیه را به جریان می‌اندازد. در سال‌های 1915 و 1916 میلادی در دوران امپراتوری وقت عثمانی نزدیک به 1,000,000 تن از ارامنه در این بخش از جهان کشته شدند. خانم الهه،
با سپاس از حسین قویمی و گزیده‌ای از آنچه که برایتان در این مجله شبانگاهی 30 دقیقه‌ای گردآوری شده است. دادگاه قانون اساسی مصر میگوید رأی این دادگاه در مورد پارلمان مصر و خاتمه کار آن برگشت ناپذیر و لازم الاجراست، هرچند که رئیس جمهوری جدید کشور خواهان از سرگیری کار پارلمان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید میانگین هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ایرانی از سال 85 تا 89 دو برابر شده است. با یک اقتصاددان گفتگو کردیم.
در اقتصاد همه چیز بستگی به انرژی داره. وقتی قیمت انرژی بالا بره، اون یک تغییر پایه‌ای است.
علی مطهری در واکنش به اعلام جرم دادستان علیه خود میگوید که ورود دادستانی به نطق نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی غیر قانونی است. با یک وکیل گفتگو کردیم. و برنامه ملاقات، همه اینها و بیش از اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که روز یک شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر رأی به آغاز به کار دوباره پارلمان داد، روز دوشنبه دادگاه قانون اساسی آن کشور گفت آرای این دادگاه نهایی و برگشت ناپذیر است. پیچیدگی های سیاسی در میان مقام های مصری در حالی شکل تازه‌ای به خود گرفته که محمد مرسی پیش از تصمیم جنجال برانگیز خود با معاون وزیر امور خارجه دیدار کرد و قرار است روز سه‌شنبه میزبان وزیر امور خارجه آلمان باشد. هانا کاویانی از رادیو فردا از تازه‌ترین تحولات مصر گزارشی دارد.
دادگاه قانون اساسی مصر روز دوشنبه اعلام کرد که همه احکام صادر شده توسط این دادگاه الزام‌آور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دادگاه افزوده است که آرای آن نهایی است و قابل تجدید نظر نیست. این اعلام دادگاه قانون اساسی مصر یک روز پس از آن مطرح شد که محمد مرسی رئیس جمهوری تازه این کشور در اقدامی که توسط ناظران شگفت‌انگیز قلمداد شده در مقابل تصمیم شورای عالی نظامی و دادگاه قانون اساسی برآمد و گفت که پارلمان منحل شده مصر باید بر سر کار بازگردد. یاسر علی مشاور رئیس جمهوری مصر در یک کنفرانس خبری در روز یکشنبه تصمیم محمد مرسی را اینگونه توضیح داد.
و على قرار رئیس المجلس الاعلى للقوات المسلحه رقم 300
پس از بررسی تصمیم شورای عالی نظامی به شماره 350 سال 2012 رئیس جمهوری تصمیم گرفت. اولا تصمیم شماره 350 مبنی بر انحلال پارلمان را لغو کند. دوم اینکه پارلمان منتخب بر سر کار برگردد و به وظایف قانونی خود عمل کند. و سوم اینکه طی 60 روز از زمانی که مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید را بپذیرند انتخابات پارلمانی برگزار شود.
من تاریخ موافقت الشعب على الدستور الجديد.
پارلمان مصر چند روزی پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر منحل شده بود. اکثریت این پارلمان را اعضای اخوان المسلمین تشکیل می‌دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، پس از این تصمیم مرسی، رئیس پارلمان نیز اعلام کرد که نمایندگان روز سه‌شنبه تشکیل جلسه خواهند داد. اما در این میان هنوز از سوی شورای عالی نظامی اعلام موضع نشده است. این شورا تنها روز یکشنبه پس از اظهارات مرسی یک جلسه اضطراری تشکیل داد، اما بیانیه‌ای صادر نکرد. تصمیم محمد مرسی ساعتی پس از آن اعلام شده بود که او با معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام برنز در قاهره دیدار کرد. برنز پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری گفت:
ما کاملا متعهد به کار با رئیس جمهوری مصر، دولت جدید او و همه گروه ها هستیم تا همکاری خود را بر مبنای منافع مشترک توسعه دهیم، آن هم در مصری که قدرتمند، دموکراتیک و از لحاظ اقتصادی پویاست، مصری که نیروی برای صلح و ثبات در منطقه باشد.
روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که باراک اوباما در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان تابستان در نیویورک با همتای مصری خود دیدار خواهد کرد. در همین حال قرار است وزیر خارجه آلمان به عنوان اولین مقام دیپلماتیک در این سطح با محمد مرسی در روز سه‌شنبه دیدار کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره این سفر می‌نویسد که آلمان به عنوان یکی از مهمترین حامیان مالی مصر پس از کنارگیری حسنی مبارک خواستار انتقال قدرت شورای عالی نظامی به دولت تازه است. این خبرگزاری به نقل از مشاوران گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان می‌نویسد که دستگاه دیپلماسی آلمان خواستار بازگشت پارلمان مصر، انتخاب یک دولت غیر نظامی و روندی شفاف برای تدوین قانون اساسی مصر است.
در حالی که رئیس جمهوری جدید کشور مصر خواهان آن بود که پارلمان کشور کار خود را سرگیرد، دادگاه قانون اساسی مصر میگوید رأی این دادگاه در مورد پارلمان مصر و خاتمه کار آن برگشت ناپذیر و لازم الاجراست. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که میانگین هزینه ناخالص سالانه خانواده‌های ایرانی در 5 سال گذشته 2 برابر شده و از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده است. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا نگاهی داشته به این گزارش تازه بانک مرکزی ایران.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که روز یکشنبه منتشر شده، خانواده‌های ایرانی بیشترین افزایش هزینه را به میزان 30% در بخش‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تجربه کردند. این افزایش هزینه‌ها مربوط به خانواده‌های ساکن در مناطق شهری ایران و در محدوده زمانی سال‌های 1385 تا 1389 است. گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که میزان افزایش هزینه خانواده‌های ایرانی ساکن شهری در سال 1388 بیش از 12 میلیون و 700 هزار تومان بوده که نشان دهنده افزایش 11% نسبت به سال قبلش است. در سال قبل از آن، یعنی سال 1387، هر خانواده ای ایرانی بیش از 11.5 میلیون تومان خرج داشته و این میزان در سال 1386 بیش از 9.8 میلیون تومان بوده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با اشاره به این موضوع، یکی از دلایل 2 برابر شدن افزایش هزینه خانوارهای ایرانی را اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از سال 1389 ارزیابی کرده است. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، نیز درباره این گزارش بانک مرکزی و افزایش هزینه‌های خانوارهای ایرانی به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ارزش پول مملکت پایین میره، مردم سعی میکنن هر چیزی که هست بخرن. بنابراین طور انتظاری که قیمت ها بالا خواهد رفت، فروشنده ها قیمت بالا میبرن، چون میدونن وقتی باید این اجناس رو جایگزین بکنن باید بهای بیشتری بدن. به این میگن روی expectation inflation، یعنی روی انتظار این که قیمت بالا میره. دوم دلیل دومش برداشتن یارانه هاست، برای اینکه تازه وقتی شما یارانه ها رو برمیدارید فقط روی خود اون جنس نیست، در تولید، در اقتصاد، همه چیز بستگی به انرژی داره. وقتی قیمت انرژی بالا بره، اون یک تغییر پایه‌ای است. اینها بدون اینکه حساب این چیزا رو کرده باشن، بدون اینکه اصلا اطلاعی از اقتصاد ایران داشته باشن، به یکی از مشکل ترین برنامه ها که همون به اصطلاح حذف یارانه هاست، واقعا هدفمندی حرفی که با شوخیه، اینا یارانه ها رو حذف کردن بدون اینکه آمادگی داشته باشن. بنابراین وقتی که درآمد ارزی مملکت کمتر بشه، باز هم قیمت پول ملی کاهش میابه و همه قیمت ها بالا میره.
بانک مرکزی ایران یک هفته پیش نیز با انتشار گزارش دیگری خبر داده بود که قیمت 81% از کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی در هفته منتهی به 9 تیر ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه ماه قبل به شدت افزایش یافته است. بنابر این گزارش، قیمت گوشت مرغ طی هفته منتهی به 9 تیر ماه با 12.6% افزایش در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. روز دوشنبه نیز روزنامه تهران امروز در گزارشی پیرامون آمارهای جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی نوشته که این آمارها نشان می‌دهد سطح رفاه مردم ایران کاهش پیدا کرده و اگر تورم سالهای 90 و 91 را هم به آن اضافه کنیم، به احتمال زیاد دولت محمود احمدی نژاد رکورددار افزایش هزینه خانوارهای ایرانی خواهد شد.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. به گزارش رسمی بانک مرکزی، همان گونه که شنیدید، میانگین هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ایرانی از سال 1385 خورشیدی تا سال 1389 دو برابر شده و از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده. این آمار در شرایطی اعلام شده است که به گزارش روزنامه تهران امروز، دولت محمود احمدی نژاد ثروتمندترین دولت نفتی ایران بوده. با این وجود، بر پایه آمارها سطح رفاه مردم به جای بهتر شدن کاهش پیدا کرده. حالا به نظر شما شنونده خوب ما، 2 برابر شدن هزینه متوسط هر خانوار ایرانی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به چه دلیل است؟ نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برن ما خیلی کمک
حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و به یاد داشته باشید که رادیو فردا همیشه محلی برای پژواک دیدگاه‌های شما هم خواهد بود. و ما در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که به طور کلی ورود دادستانی به نطق نمایندگان مجلس طبق اصول قانون اساسی غیر قانونی است. روز یک شنبه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، نسبت به اظهارات علی مطهری در اردیبهشت ماه امسال در انتقاد به عملکرد فرهنگی دولت گفت که بخشی از اظهارات علی مطهری پیگرد قانونی دارد. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم در گزارش همکارم رضا جمالی.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. به گزارش سایت خبر آنلاین، وی که در واکنش به اعلام جرم دادستان تهران عباس جعفری دولت آبادی سخن میگفت، اضافه کرد که اسباب تعجب است که یک مطلب جامعه شناسانه و روانشناسانه موجب اعلام جرم شود. روز یکشنبه دادستان تهران در یک نشست رسانه‌ای علیه علی مطهری اعلام جرم کرد و گفت بخشهایی از صحبت‌های آقای مطهری در مجلس در ارتباط با وضعیت فرهنگی کشور و اشاره‌اش به موضوع کاباره جنبه مجرمانه دارد. علی مطهری در آخرین روز اردیبهشت امسال و پیش از آغاز فعالیت مجلس نهم در سخنانی از عملکرد فرهنگی دولت به شدت انتقاد کرد و گفت وضعیت فعلی حجاب در کشور موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در جوانان شده و از مقامات دولتی خواست تا به گفته او به فکر تأسیس کاباره‌ها و کلوب‌های شبانه باشند.
آقایان مشایخ و احمدی‌نژاد که زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی در جامعه را به اینجا رساندند و موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در به فکر بخش دوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تأسیس کاباره ها و کلوب های شبانه نیز باشند.
علی مطهری روز دوشنبه در واکنش به اعلام جرم علیه او توسط دادستان تهران گفت که نباید به گونه ای رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند و اضافه کرد که به گفته او آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این سخنان را زده است. علی مطهری با بیان اینکه مردم باید در مورد مجرم بودنش قضاوت کنند گفت که اگر یک نماینده در مجلس نتواند نطق خود را بگوید باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند. غلام حسین رئیسی، وکیل دادگستری در ایران و ساکن فعلی آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره این موضوع که آیا نطق نمایندگان در مجلس میتواند پیگرد حقوقی و قانونی از سوی دادستان داشته باشد میگوید:
با توجه به اصول 84 و 86 قانون اساسی با دو تا موضوع ما مواجه هستیم در اینجا. این دو اصل نشون میده که نمایندگان مجلس به واسطه انجام وظایف نمایندگی خاص مجلس از مسئولیت قضایی نسبی برخوردار هستند و این مسئولیت قضایی نسبی رو باید به اونها داد. و دوم مطلبی که از دیدگاه حقوقی مورد توجه هست اینه که اصل 86 که نمایندگان مجلس را مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزاد اعلام کرده و ضمناً اون نمایندگان مجلس رو مسئول در مقابل همه امور کشور قلمداد نموده، این مسئولیت نسبی رو میده به نمایندگان مجلس. و از طرف دیگه هم اون چیزی که موضوع مناقشه امروز هست نظر من اساساً از نظر حقوق کیفری موضوع مصداق نقض حقوق کیفری و جرم نمیتونه باشه، چون موضوعی عمومی هست، یک موضوع خاص هست، نسبت به بخشی از حاکمیت هست این موضوع مطرح میشه. طرح یک موضوعی نسبت به یک ارگان حاکمیتی به نظر من بیشتر نمیتونه متضمن جرم باشه.
همچنین علی مطهری هم در رد سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با اشاره به اصول 84 و 86 قانون اساسی میگوید که نمایندگان مجلس در اظهار نظرات خود درباره مسائل کشور آزادند و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر آنها باشد.
رضا جمالی گزارش میداد. در ادامه فشارها بر شهروندان افغان مقیم ایران در ماه‌های گذشته، مقام‌های پلیس ایران اعلام کردند که افغان‌های مقیم ایران نه با گواهینامه رانندگی افغان حق رانندگی دارند و نمی توانند گواهی نامه رانندگی ایرانی بگیرند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
به گفته سرهنگ رحیم رمضان آقایی، معاون فنی مهندسی راهور پلیس، اتباع افغانستان نه اجازه گرفتن گواهی نامه دارند و نه با گواهی نامه های رانندگی کشور خود حق رانندگی در ایران را دارند. به گفته آقای رمضان آقایی، اتباع خارجی با مراجعه به معاونت اتباع بیگانه نیروی انتظامی و طی مراحلی می توانند گواهی نامه دریافت کنند، اما مهاجران افغان با کارت اقامت نمی توانند گواهی نامه بگیرند. محدودیت برای افغان‌ها در زمینه رانندگی ادامه تضییقاتی است که شهروندان افغان مقیم ایران در ماه‌های گذشته با آن روبرو هستند. در آغاز از یک شهروند افغان در عراق می‌پرسم، درست است که افغان‌ها حق رانندگی و گرفتن گواهی نامه ندارند؟
والا اگرچه خب سن رانندگی میگنن، ولی خب گواهی نامه از این چیزا ندارن دیگه، میگنن ولی اگه بخواد بگیرن مثلا جرمه میکنن، ماشینشو میگیرن، میخوابن اینجوریه.
ولی تا حالا اینطوری بوده که با گواهی نامه افغانی میتونستن رانندگی کنن؟
نه متاسفانه اصلا گواهی نامه افغانی در ایران اصلا اعتبار نداره.
افغان هایی که الان میخوان گواهی نامه بگیرن میتونن برن کلاس رانندگی و تمرین کنن و تقاضای گواهی نامه کنن؟
اگه طرح جدیدش باشه که نمیدونم، البته باید از طرح جدید باید ما برخوردار باشیم. جدیدن یکسری از این پاسپورت ها به ما دادن، یکسری تا وقتش معلوم نیست، تا به ما ویزا ندادن. حالا در آینده دیگه پیش بینی نمیشن دیگه چجوری میشن، آیا برای ما بهتر میشن یا بدتر میشن، اینش دیگه نمیدونم. مصادره هستیم دیگه، خلاصه زیر نظریم.
از محمد حسین آقاسی، وکیل پایه‌ای دادگستری و حقوقدان در تهران میپرسم، این محدودیت ها برای شهروندان افغان چه مبنای قانونی دارد؟ محمد حسین آقاسی:
توجه بفرمایید که بر اساس اصول کلی که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج هست، هر کس در اون کشوری که میخواد رانندگی بکنید گواهی نامه از اون کشور نداشته باشه، قادر نیست با گواهی نامه کشور مطبع خودش در کشوری که میخواد رانندگی بکنه رانندگی بکنه، مگر اینکه گواهی نامه بین‌المللی با شرایط خاص خودش داشته باشه. اما اینکه افغانه با کارت تردد قادر به دریافت گواهی نامه نیستن هم امری منطبق بر موازین قانونی، چون کسی که در ایران میخواد گواهی نامه دریافت بکنه و براش گواهی نامه صادر بشه، از اون مدارکی که لازم داره شناسنامه و کارت ملیه. طبیعتاً چون افغانه این دو مدارک در اختیار ندارن، قادر نیستن که چنین مدارکی رو و یا پرونده ای رو در نیروی انتظامی داشته باشن و قادر نیستن که گواهی نامه بگیرن.
تا وقتی که تابعیت ایران رو نداشته باشه نمیتونه گواهی نامه بگیره،
یا حداقل اقامت در ایران رو. اون چه که افغانی در اختیار دارن، اونهایی که مهاجرت کردن و تحت شرایط خاصی به ایران آمدن، کارت تردد هست و نه کارت اقامت. اقامت که در واقع مقدمه ای هست برای گرفتن تابعیت و تحت شرایط خاصی کلیه حقوق غیر از رأی دادن برخوردار هستن، ما در ایران نداریم و چنین موقعیتی رو برای بیگانگان قانون ایران به رسمیت نمی‌شناسیم.
حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر در وین، اعمال محدودیت‌های بیشتر برای شهروندان افغان در ماه‌های گذشته را اینگونه ارزیابی می‌کند:
نیروهای راست و پوپولیست در تمام دنیا گرایش‌های نژاد پرستانه رو در جامعه تقویت می‌کنند و یکی از مسائلی که سازمان ملل بهش توجه ویژه داره این مسئله هست. یعنی ما در شورای حقوق بشر شاهد این هستیم که یکی از 10 مقوله‌ای که در هر جلسه در شورای حقوق بشر بررسی میشه، مقوله بیگانه هراسی یا بیگانه ستیزی و تحقیر دیگر ملیت‌ها مردم هست. و متأسفانه در ایران با توجه به مسئله تحریم اقتصادی، با توجه به اینکه مشکلات داخلی کشور به مراتب بیشتر شده، اونها سعی می‌کنن که از هان رو از مسائل داخلی منحرف بکنن و مشکلات رو ناشی از وجود حضور اتباع بیگانه بکنن، که در این مورد متأسفانه افغان‌ها بیش از همه میشه گفت مظلوم هستن، بیش از همه محروم هستن از شرایط اجتماعی لازم.
خب ولی آیا میشه واقعا اینو محدود کرد به حاکمیت؟ چون در جو اجتماعی ایران هم ظاهرا این افغان ستیزی اونطوری که شاید نمیشه رایج هست.
ولی در تمام جوامع بیگانه هراسی وجود داره، ولی که مسئول این که با این فرهنگ مبارزه بشه و مسئول این که برای آموزش داده بشه که مسائل حقوق بشری چگونه هست، معمولا حاکمیت هست. هست به جای، و خیلی از موارد ما شاهد هستیم که یک حکومت برخلاف یه روحیه عمومی مجبوره که حرکت بکنه و خیلی موقع تنبیهات رو داشته باشه، ایجاد بکنه. متاسفانه در ایران چنین نیست، نه تنها با این امر مبارزه نمیشه، حاکمیت دامن هم میزنه به این گرایشات بیگانه هراسانه یا نژاد پرستانه در جامعه.
به رادیو فردا گوش میکنید
و برنامه ملاقات پایان بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود که کاریست از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از جمله اعضای انجمن اشویه ایران است، انجمنی که در سال 86 برای زنده نگاه داشتن آیین‌ها و رسوم ایران باستان تشکیل شد. اعضای این انجمن در مناسبت‌های باستانی همچون عید نوروز، چهارشنبه سوری، جشن مهرگان و دیگر مناسبت‌ها و جشن‌های باستانی ایرانی برنامه‌ها و جشن‌هایی را ترتیب می‌دادند. فعالیت این انجمن تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع پس از آن با حساسیت چندانی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی روبرو نبود، تا اینکه همراهی اعضای انجمن اشویه ایران با معترضان به نتایج انتخابات آن سال باعث شد تا با هجوم گسترده ماموران به منازل اعضای این انجمن آنها یک به یک بازداشت و زندانی شوند. مجتبی یا امید احمدی یکی از اعضای این انجمن است که در خرداد ماه سال 89 با هجوم ماموران امنیتی اطلاعاتی به منزل پدریش بازداشت شد. او پسردایی محسن یا بهمن صادقی نور، بنیانگذار انجمن اشویه ایران است که او نیز همراه با همسر و برادران همسرش در همان ایام بازداشت و زندانی شدند. مادر مجتبی یا امید احمدی در گفتگویی با سایت جرس در پیوند با پرونده فرزندش گفته بود برای مجتبی دو پرونده جداگانه تشکیل شده که البته به گفته مادرش از جزئیات آن پرونده ها بی اطلاع بودند. آنها تنها می‌دانستند که در یکی از پرونده‌های اتهامی که به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده بود، اتهامات او اجتماع و تبانی، و در پرونده دیگرش که در شعبه 76 دادگاه کیفری استان بررسی می‌شد، اتهاماتی همچون توهین به مقدسات اسلامی درج شده است. در نهایت این زندانی سیاسی عقیدتی در هر کدام از این شعبه رسیدگی کننده به اتهاماتش به 3 سال حبس که در مجموع به 6 سال می‌رسید محکوم شد. این حکم 6 ساله زندان در دادگاه تجدید نظر به 5 سال کاهش یافت و از آن پس مجتبی یا امید احمدی به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی عقیدتی به رغم درخواست‌های مکرر خود و مادرش برای استفاده از حق مرخصی تا کنون نتوانست از این حق استفاده کند. مادرش که پسر را بیگناه می‌داند می‌گوید بارها از دادستان و دیگر مقام‌های قضایی خواسته تا پرونده اتهامات پسرش را یک بار دیگر بررسی کنند. در شهریور ماه سال 90 سایت‌های خبری نزدیک به فعالان حقوق بشر از بخامت حال این زندانی سیاسی عقیدتی خبر دادند. آنها از مبتلا شدن آقای احمدی به یک بیماری پوستی ناشناس خبر دادند که با خارش شدید و بروز لک‌های قهوه‌ای بر پوست دست و صورتش همراه است. به گفته خانواده آقای احمدی، با اینکه بهداری زندان اوین فاقد پزشک متخصص پوست است، اما کماکان مسئولان زندان از اعطای مرخصی درمانی به این زندانی سیاسی عقیدتی و پیگیری درمان بیماری‌هایش در بیرون از زندان امتناع می‌کنند. مادر مجتبی یا امید احمدی می‌گوید روحیه پسرش خوب است و خود را نباخته، اما او در ادامه گفتگوی خود با سایت جرس می‌پرسد چگونه می‌تواند این همه سال دوری از پسرش را تحمل کند. مجتبی یا امید احمدی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که در خرداد ماه سال 91 با نوشتن نامه‌ای به حسین رونقی ملکی، وبنگار زندانی که در اعتراض به رسیدگی نکردن مسئولان زندان به وضعیت بیماری‌هایش اعتصاب غذا کرده بود، از او خواسته بودند برای پرهیز از خطرناک شدن وضع بیماریش از اعتصاب غذای خود بگذرد.
خب عزیزان شنونده، اگر روزتون رو با مجله شبانگاهی ما به پایان میبرید، شب و خواب خوشی براتون آرزو میکنیم. اگر نه، رادیو فردا رأس هر ساعت و نیم ساعت با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و نیمه شب در آغاز روزی نو با مجله همیشه شنیدنی نیمه شب ما با شما خواهیم بود. عزیزان، خدا نگهدار یک یک شما باد.